اب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بنیامین نتانیاهو کابینه جنگ اسرائیل را منحل کرد. ولادیمیر پوتین فردا وارد کره شمالی خواهد شد. 10 زن زندانی سیاسی میگویند تا پایان رنج هموطنان بهایی در کنارشان می ایستند. سلام، من نسرین افشار هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کابینه 6 نفری جنگ این کشور را منحل کرد. هفته پیش بنی گانتس از رهبران اپوزیسیون با اعلام اینکه آقای نتانیاهو برنامه مشخصی برای پایان جنگ غزه و وضعیت این باری که پس از جنگ ندارد از کابینه جنگ کناره گیری کرد. آقای گانتس همچنین به شکل تلویحی از یوآف گالانت وزیر دفاع هم خواسته بود که از کابینه جنگ کناره گیری کند. در همین حال اختلافات میان نخست وزیر و ارتش هم بالا گرفته و از جمله اینکه ارتش به رغم مخالفت و انتقاد بنیامین نتانیاهو برنامه تازه‌اش برای وقفه تاکتیکی روزانه در بخش محدودی از نوار غزه را ادامه می‌دهد. حالا انتظار می‌رود آقای نتانیاهو در مورد آینده جنگ غزه با گروهی کوچک از وزرا شامل یوآف گالانت وزیر دفاع مشورت کند. آقای نتانیاهو از طرف شرکای ملی‌گرا و مذهبیش در کابینه ائتلافی از جمله ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی و وزیر دارایی برای عضویت در کابینه جنگ تحت فشار بوده است، موضوعی که می‌توانست به افزایش تنش‌ها با جامعه بین‌الملل منجر شود. کره شمالی میگوید رئیس جمهور فدراسیون روسیه فردا برای دیداری رسمی و دو روزه وارد پیونگیانگ خواهد شد. ولادیمیر پوتین در این سفر با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هم دیدار خواهد داشت و انتظار می رود درباره گسترش همکاری های نظامی گفتگو کند. این نخستین دیدار ولادیمیر پوتین از کره شمالی از 24 سال پیش تا کنون خواهد بود. این دیدار با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی از همکاری‌های نظامی مسکو و پیونگ‌یانگ همزمان شده است. روسیه که برای جنگ اوکراین به شدت به مهمات نیاز دارد، بخشی از آن را از کره شمالی دریافت می‌کند و در مقابل با انتقال فناوری و ارائه بسته‌های اقتصادی به توسعه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور کمک می‌کند. ولادیمیر پوتین قرار است پس از کره شمالی راهی ویتنام شود. اما روز یک شنبه به دنبال وقوع حادثه ریزش کوه در محدوده معدن شماره 5 شنوماسه شهرستان شازند در منطقه پل دو آب استان مرکزی 4 نفر شامل 2 راننده و 2 راننده بیل مکانیکی که در محل حادثه در حال کار بودند زیر آوار ریزش کوه حبس شدند. پس از حادثه گروه های امدادی و سک های زنده یا به جستجوی منطقه پرداختند. جستجوها اما همچنان ادامه دارد. گفته شده تا کنون 2 تن جان خود را از دست داده و 2 تن دیگر نیز هنوز زیر آوار محبوس هستند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با بهروز فرهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران از فرانسه، و ابتدا از او پرسیدم آیا با توجه به خسارات جبران ناپذیر از جمله مرگ کارگران، آیا نهادی وجود دارد که این معضل را پیگیری و دنبال کند؟
چرا؟ ببینید توی ماده 85 قانون کار گفته شده که حفظ و صیانت از نیروی کار و منابع که مادی کشور است و رعایت نکات ایمنی قانون کار لازم اجراست. و فصل 4 قانون کار 22 ماده داره که تشکیل شورای عالی حفاظت فنی، تدوین آیین‌نامه‌ها و غیره اینها رو پیش بینی کرده. یعنی بخشی از وزارت کار موظف هست روی کاغذ که در واقع این مسائلی رو که مربوط به کار در ایران میشه و حوادث کار در ایران میشه رو رسیدگی بهش بکنه. منتها ایران برخلاف تبلیغاتی که میکنن جز کشورهایی که درصد بالای حوادث کار درش است، به خصوص در بخش ساختمانی، در معادن و یک مقداری هم قابل توجهی در بخش صنعتی. طبق آماری که داده شده سال 1402 نسبت به 1401 11% مرگ و میر کارگرها افزایش داشته که تعداد مصدومان کارگری هم 5% نسبت به پارسال 1401 افزایش داشته. یعنی چی؟ یعنی اینکه درصد مرگ و میر نسبت به تعداد حوادث کار تو ایران بالاست، یعنی خطر کاری تو ایران بالاست. 11% تعداد مرگ و میر افزایش پیدا کرده، درصدی که 5% حوادث کار افزایش پیدا کرده. این آمار پارسال وقتی با بقیه سال هم شما مقایسه میکنید میبینید که سیر سعودی داره در ایران. یعنی چی؟ یعنی کارفرماها بدون اینکه کوچکترین توجهی به این قوانین کار بکنن، قوانین ایمنی بکنن و غیره، برای بردن سود هر چه بالاتر کمترین توجه رو به وضعیت کارگرا دارن و نهادی که باید اونها از اونها حمایت بکنه از قرار یا اقدام درست حسابی نمیکنه یا دستش به جایی بند نیست. و از اونجایی که در ایران این مسئله کار و کارگرها همواره فقط از بالا بوده و از طرف کارگران هیچ نماینده‌ای وجود نداشته، هیچ کنترلی از طریق نماینده‌های کارگری انجام نمیگیره. در کشورهایی که اتحادیه‌های بزرگ کارگری وجود دارن مسئله حوادث کار زیر نظر اتحادیه کارگری هم هست. نمایندگان اونها حق دارن صحبت بکنن و حتی حق دارن وقتی ایمنی کار بالا نیست دستور توقف کار رو بدن. در ایران از این خبرها نیست. برای همینه که این اتفاقات میفته و تا وقتی هم که اوضاع بر همین پاشنه بچرخه تعداد حوادث کار و مرگ و میر ناشی از اون تو ایران باز هم بالاتر خواهد رفت.
آقای فرهانی، در مورد موقعیت این دو کارگر محبوس شده در شازند گفته شده که حجم بالای آوار و وزن بالای سنگهای ریزش کرده به بیش از 300 تن میرسه که این اتفاق کار جستجو و آواربرداری رو سخت کرده. از طرف دیگه هم مهدی هشت‌رودی، دادستان عمومی و انقلاب شازند، گفته که رسانه‌ها میگن صاحب معدن بدون اینکه نامش رو ذکر بکنن گفته که با دستور قضایی بازداشت شده. حالا در این شرایط سخت بیمه این کارگران اصولا چگونه است و حالا بازداشت صاحب معدن چه کمکی میتونه به کارگران محبوس بکنه و یا حالا اتفاقات احتمالی پیش رو؟
سوال خیلی خوبیه. میدونید که وضع بیمه کار در ایران بسیار اساسناکه و مسئولی به خصوص خب حالا این توی معدن اتفاق افتاده و اینها جزء قانون کار هستند و با قاعدتا باید کارفرما پاسخگو باشه و چون حادثه کار هست در یک کشوری که پیشرفته است و قوانین کار درش رعایت میشه که کارگری که مصدوم میشه حقوقش رو کامل میگیره و به خاطر اینکه تقصیر اون که نبوده، به خاطر اتفاقی که توی محیط کارش براش افتاده و حقوق کار رو باید کامل بده. فرق میکنه حتی با بیماری که در اثر کار نیست و اون وقت مثلا در کشوری که من زندگی میکنم فرانسه کارفرما همه حقوق بیکاری رو نمیده. اولا بیمه های اجتماعی اون رو پرداخت میکنن، بعدن همش رو نمیدن، یه درصدی میاد پایین. ولی حادثه کاری که اتفاق میفته حقوق کارگر رو کامل بهش میدن با شرکت کارفرما و با شرکت دولت و اتحادیه کارگری هم روش نظارت داره. این اولین تفاوت. دومی مثلا اینکه یادتون نره در ایران حوادث کار وحشتناک با مرگ و میر بالا توی معادن جزء قواعده. خاطرتون هست که در دوره اول آقای روحانی انفجاری که در معدن یورت اتفاق افتاد، اون کشتاری که شد و خانواده‌هایی که رفته بودن اونجا شکایت کرده بودن، تظاهراتی که شده بود و آقای روحانی هم قول داده بود که بهشون رسیدگی بکنه که کوچکترین اقدامی هم نکرد، وضع اسفناک ایمنی در معادن ایران رو نشون میده. و باز هم تکرار میکنم در همه کشورها وقتی نمایندگان واقعی طبقه کارگر، کارگرای شاغل از طرف اونها انتخاب نشن که نظارت داشته باشن هم بر شرایط کار، هم بر حقوق اونها، هم ایمنیش و هم رفتار کارفرما و در واقع مناسبات بین کارگر و کارفرما، همواره ما با این اشکالات روبرو هستیم. و در ایران حقوق کارگرها به طرز وحشتناکی در این موارد هم پایمال میشه و ما جز بدترین کشورها هستیم علارغم تمام تبلیغاتی که بعضی از نهادهای دولتی به خصوص میکنن، بعضی از این عدالت‌خواها که تازگی به میدان اومدن که میخوان یک وجهی برای رژیم بخرن و در واقع کوچکترین اقدام معینی رو در این روابط پیشنهاد نمیکنن. این ایران یکی از بدترین کشورها در مورد حوادث معادن هم هست.
گفتگوی شنیدید با بهروز فرهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران. اما در مورد این گزارش باید بگم که سازمان پزشکی قانونی مرگ 2115 کارگر رو بر اثر حوادث کاری در سال 1402 ثبت کرده. معدنکاران اما از جمله کارگرانی هستند که قربانی سودجویی پیمانکاران و صاحبان معادن میشن که برای سود بیشتر از تأمین ابزار ایمنی استاندارد و رعایت اصول ایمنی سرباز میزنن.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12 و نیم ظهر اونجا ولوشی چرا خوش بگذره؟
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن؟
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
اما دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی سال هاست که ادامه داره و مقام های حکومت ایران با افتخار به بازداشت های بیدلیل شهروندان کشورهای دیگه و یا ایرانی های دو تابعیتی با اتهامات واهی میبالن و بعد از مدتی در ازای دریافت امتیازاتی از کشورهای غربی این افراد را آزاد میکنن. اما در طول این سالها چه کسانی در جریان چنین پرونده های دستگیر و آزاد شدن؟ بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
امیر نوری جدیدترین مورد از سیاست تبادل زندانی ایران با کشورهای غربی است. روی کردی که البته بسیاری آن را دیپلماسی گروگانگیری حکومت ایران معرفی می کنند. سیاستی که در آن مقامهای جمهوری اسلامی با دستگیری شهروندان خارجی یا دو تابعیتی که به ایران می آیند تلاش می کنند آنها را با کارگزاران خود که در کشورهای غربی در زندان هستند مبادله نمایند. اما نوری نخستین مورد نیست و چنین سیاستی در سالهای اخیر از سوی جمهوری اسلامی دنبال دار بوده است. در خرداد سال 1402 اسدالله اسدی دیپلمات ایران در اتریش که به اتهام دست داشتن در اقدام تروریستی در بلژیک به 20 سال حبس محکوم شده بود با یک امدادگر بلژیکی به نام اولیویه ونکاستل مبادله شد. در آن مبادله علاوه بر ونکاستل، ایران توماس کیمز شهروند 28 ساله دانمارکی به همراه مسعود مصاحب و کامران قادری دو شهروند ایرانی اتریشی را هم از زندان آزاد کرد. در شهریور 1402 در توافقی که بین ایران و ایالات متحده صورت گرفت، تهران سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی را در ازای آزادی چند ایرانی که به اتهامات مختلفی از جمله دور زدن تحریم‌ها در آمریکا در بازداشت بودند رها کرد. البته در آن معامله هدف تهران بیشتر دسترسی به 6 میلیارد دلار درآمد نفتی بود که در کره جنوبی سالها مسدود شده بود. نازنین زاغری و انوشه آشوری از دیگر ایرانی‌های دو تابعیتی بودند که در این مدت هدف معاملات جمهوری اسلامی قرار گرفتند. این دو چندین سال در ایران زندانی بودند و در نهایت در ازای پرداخت 530 میلیون دلار بدهی بریتانیا به تهران در اسفند 1400 توانستند از ایران خارج شوند. در آذر ماه سال 1399 کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر و استاد دانشگاه دو تابعیتی استرالیایی بریتانیایی در جریان مبادله با سه زندانی ایرانی از اوین آزاد شد. آن سه شهروند ایرانی به اتهام بمبگذاری ناموفق علیه دیپلمات‌های اسرائیلی در تایلند در حبس بودند. در نمونه دیگر در فروردین 99 ایران رولان مارشال، همکار و شریک زندگی فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی را از زندان آزاد و در مقابل جلال روح الله نژاد که به دلیل اتهامات امنیتی در فرانسه بازداشت بود به ایران بازگشت. در مهر 1402 جمهوری اسلامی در نهایت اجازه داد خانم عادل‌خواه هم از ایران خارج شود. در آذر 98 ژیاو وانگ، شهروند چینی آمریکایی و دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه پرینستون که در سال 95 در ایران بازداشت شده بود با مسعود سلیمانی، پژوهشگر سلولهای بنیادی که در آمریکا در حبس بود، مبادله و آزاد شد. و در یکی دیگر از معامله‌های پرسرصدای میان ایران و آمریکا بر سر آزادی زندانیان در دی ماه سال 94 و در جریان اجرای برجام، جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی، پس از بیش از یک سال حضور در زندان به همراه 4 آمریکایی دیگر در ازای 1,700,000,000 پول نقد که بدهی آمریکا و سود آن به ایران بود از زندان آزاد و توانست به کشورش آمریکا بازگردد. فهرست مبادلات زندانی میان ایران و کشورهای غربی در سالهای اخیر بلند بالا بوده و مقام‌های جمهوری اسلامی حبس شهروندان کشورهای کشورهای دیگر و یا ایرانی‌های دو تابعیتی و آزادی آنها در ازای دریافت امتیازات مدنظر را دیپلماسی اقتدار می‌نامد. رویکردی که بسیاری آن را گروگانگیری حکومت ایران خواندند.
با پایان گزارش سعید جعفری به پایان این قسمت از خبر رادیو فردا هم رسیدیم. اما از شما میخوام سری به وبسایت رادیو فردا بزنین و پادکست های متنوع رادیو فردا رو اونجا پیدا کنید و بنا به سلیقه انتخاب کنید و بشنوید. سپاس که تا اینجا با ما بودید.